দেবে বনুরাত দেলে মরবে খুদবে
ظهور آیه ها
و بالحق انزلناه و بالحق نزل
روایتی از سبب نزول آیات قرآن کریم آیه 104 سوره مبارکه بقره
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز قصد داریم که به یاری خدا درباره سبب نزول آیه 104 سوره بقره توضیحاتی بدیم. در ابتدا از شما دعوت میکنم که به نمایشی در این رابطه توجه بفرمایید تا بعد به بررسی سبب نزول آیه یاد شده بپردازیم.
ببین فهر، ببین تمام یمن و طائف را هم که بگردی چون این انگوری پیدا نمی کنی.
مشروط بر این که منصف باشی.
رائنا.
چه میخندی؟
رائنا.
چه میخندی یوشه؟
به رائنا. تو که مسلمان نیستی ها؟
یعنی تو بعد از این همه سال معامله کردن با من نمیدانی که من مسلمان نیستم؟
گفتم شاید در این چند وقتی که سری به من نزده ای فریب محمد را خورده باشی.
گرچه مسلمان نیستم ولی در مدتی هم که مسلمانان به شهر شما آمدن و من هم به این شهر رفت آمد کردم از آنان بدی ندیدم. ولی بگو چرا به کلمه رائنا میخندی؟
یعنی تو هم نمیدانی رائنا یعنی چه؟
خب رائنا یعنی به ما مهلت بده.
به ما مهلت بده.
چرا میخندی یوشه؟ مگر جز این است؟
رائنا یعنی ما را احمق کن، یعنی ما را فریب بده.
هیچ کس نمیگوید ما را فریب بده یا ما را احمق کن،
اما یاران محمد میگویند. باور نداری؟ برو از خودشان بپرس. خودم شنیدم وقتی محمد از قرآنش برای آنان میخواند با صدای بلند میگفتند ما را احمق کن، ما را احمق کن. چرا به من خیره شده ای؟ باور نمی کنی؟
زودتر انگورها را بچین در سبدها بریز که میخواهم فردا آفتاب نزده از مدینه بروم.
اونجا یثرب است نه مدینه. آیا تو بخوای سنتهای ما را نادیده بگیری؟ نه من، که هیچ یهودی دیگری به تو انگور و خرما نمی فروشد.
من این رو میگوی یثرب است، من نیز میگویم یثرب است.
آفرین.
آفرین بر تو. شب شترانت را بیاور و سبد انگورها را بار کن و ببر.
خواهم آمد.
به یاد داشته باش که من نقد معامله می کنم.
نگران نباش، من هم نقد پرداخت می کنم.
راهنا.
آن وقت که هوا روشن بود نیامدی، حال هم که آمدی شترانت را نیاوردی. قرار است این همه انگور را بار خودت کنم؟
شرط مروت بود که بیایم و بگویم که من دیگر از تو انگور نمیخرم.
چرا؟
چون تو دروغگویی.
من؟ چه دروغی گفتم؟
من چون کنجکاو شده بودم به میان مسلمانان رفتم تا بپرسم آیا آنچه تو گفته ای درست است یا نه.
خب
البته آنان به رسول الله گفتند راهنا، اما راهنا را به همان معنا به کار بردند که معمول است، یعنی به ما مهلت بده تا بتوانیم آیات الهی را درک کنیم. ولی شما مقرزان معنای دوم و نامعمول آن را لحاظ می کنید.
پس به هر روی معنای دومی هم داره.
آری، ولی برای مقرزان. البته اگر نمی دانی این را نیز بدان که رسول الله برای بستن دهان شما پیروانشان را از گفتن راعنا من کردند.
سب کن ببینم، تو به محمد گفتی رسول الله؟
آری، من مسلمان شدم، البته تو باعث شدی با عقاید ایشان آشنا شوم و صحت آنها را بپذیرم.
من با مسلمان جماعت معامله نمی کنم.
چه بهتر. بدرور.
سب کن ببینم کجا می روی؟ پس این انگورها چه می شود؟
به غیر مسلمانان بفروششان.
منظورت چیست؟
ای کسانی که ایمان آورده اید، نگویید راعنا و بگویید انظرنا، و این توصیه را بشنوید، وگرنه کافران را عذابی دردناک است.
یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب الیم.
به نظر بند نمایشی که پخش شد به خوبی معرف واقعیتی که در صدر اسلام رخ داده بود که منجر به نزول آیه 104 سوره بقره شده بوده، و من توضیح مختصری که به این اضافه می کنم اینه که از نظر ادبی گاهی بعضی از کلمات مشترک لفظی هستند. مشترک لفظی به این معناست که یک لفظی حامل دو یا چند معناست و ممکنه بعضی از مخاطبان برای همین لفظ معنایی رو در نظر بگیرن و مخاطبان دیگر معنای دیگری رو در نظر بگیرن. به عنوان مثال در زبان عرب کلمه عین هم به معنای چشم هست که عضوی از اعضای انسانه، هم به معنای چشمه هست که در حقیقت معدنی و منبعی برای آب روانه، میگن چشمه آب. در قرآن کریم هم کلمه عین به هر دو معنا استعمال شده. البته در مواردی که کلمه ای بر دو یا چند معنای موازی استعمال بشه و به کار بره، علل قاعده برخی از قرائنی که در سخن هست، حالا قرائن لفظی یا قرائن عقلی، حکم میکنه که معنایی بر معنای دیگر ارجحیت پیدا بکنه. تا اینجا در واقع من یک قانونی رو مرور کردم. حالا یکی از مصادیق مشترک لفظی در این آیه شریفه کلمه راعناست. خب راعنا این میتونه از رعایت گرفته شده باشه و ما خودمونم در فارسی مثلا میگیم آقا مراعات حال ما رو بکن، یعنی مهلت بده به ما، یه مقداری فرصت بده به ما، یا به حرف ما گوش کن. مرحوم تبرسی در مجمع بیان آورده که وقتی که مسلمین به پیغمبر میگفتن یا رسول الله راعنا، منظورشون این بوده که استمع منا، یعنی تو هم مثلا بعضی از پیشنهادات ما رو مورد توجه قرار بده. اما یهودی ها آمدن این کلمه رو تحریف کردن، تحریف معنوی، و گفتن که رائنا از رعونه گرفته شده نه از رعایت. در این صورت اگر از رعونه گرفته شده باشه، اینا در حقیقت همان معنای قبیح رو استعمال کردن که در نمایشنامه بهش اشاره شد، یعنی مثلا ما رو احمق قرار بده و از این قبیل تعبیرهایی که واقعا هیچ دلیل عقلی و شاهد عقلی نداره که اسلام یا یک فرد حکیم و خردمندی مثل رسول خدا آمده باشه و بخواد مسلمانان رو به هر حال سبک بکنه و شخصیتهای اونها رو سبک جلوه بده. به همین دلیل بود که برای اینکه امکان سوء استفاده از یک لفظ مشترک در حقیقت بسته بشه، راه امکان سوء استفاده از یک لفظ مشترک بسته بشه، خدای تبارک و تعالی با نزول آیه 104 سوره بقره به مؤمنین میگوید که از این به بعد شما کلمه رائنا رو، گرچه معنای خوبی داره یعنی مراعات ما بکن، ولی شما این کلمه رو به زبان جاری نکنید، استعمال این کلمه رو فعلا ترک بکنید، از لفظی مترادف با اون استفاده کنید که لفظ مترادف با رائنا انظرنا هست، و این مطلب رو گوش کنید که دیگه راه مسخره کردن و استهزاء یهودی ها رو بر خودتون ببندید. به هر حال عرض کنم خدمتون این توضیحیه که مرحوم تبرسی هم ذیل این آیه در مجمع البیان آورده است.
هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت قاری ارجمند آیه محمد جواد حسینی توجه بفرمایید. تلاوت آیات 166 تا 170 از سوره مبارکه آل عمران. خداوند در آیه 169 سوره آل عمران می فرماید: و هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، بلکه آنها زندگانی هستند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. و ذیل این آیه در تفسیر نور جلد 1 صفحه 647 می‌خوانیم: ما بر مبنای قرآن که شهیدان را زنده می‌داند به شهدای راه اسلام و خصوصاً شهدای کربلا سلام کرده با آنان حرف می‌زنیم و توسل می‌جوییم. در روایات آمده است که شهید 7 ویژگی اعطایی از جانب خداوند دارد. اولین قطره خونش موجب آمرزش گناهانش می گردد. سر در دامن حورالعین می نهد. به لباسهای بهشتی آراسته می گردد. معطر به خوشبوترین عطرها می شود. جایگاه خود را در بهشت مشاهده می کند. اجازه وجه خدا نظاره می کند. با این توضیح به مدت 8 دقیقه این تلاوت رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
فرحين بما آتاهم الله من فضله.
فرحين بما آتاهم
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آنچه شنیدید تلاوت قاری ارجمند آقای محمد جواد حسینی بود که آیات 166 تا 170 از سوره آل عمران رو تلاوت کردند. به تراتون برسونم موعد اذان ظهر بفوق تهران ساعت 12:01 است. از شما دعوت میکنم با برنامه گلدسته همراه باشید.
این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان از دل مناره ها می‌وزد. صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان.
گلدسته
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم. علی زکریایی هم در خدمت شما با برنامه گلدسته از رادیو قرآن. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ انشالله سلامتین. روز خوبی رو شروع کرده بودین؟ خب خدا رو شکر، الحمدلله. اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. انشالله برنامه ریزی لازم رو داشته باشین برای اینکه نماز اول وقت بخونید، که آقا برکت داره. اینو من خودم نمیگم، ما از اساتیدمون شنیدیم، میگن نماز اول وقت بخونی اصلا عین جت روح آدم پرواز میکنه به سمت عرش اعلی. انشالله که همینطور باشه. متشکرم که با ما همراهین. تا انتها این همراهی رو دریغ نفرمایید. بریم بخش اول برنامه رو با هم دیگه بشنویم.
صلاتي نجاتي ونور لقلبي صلاتي يا دوما ضياء حياتي صلاتي عماد لديني وأمري بها أستعين بدرب الشتات
صلاتي يا راحة قلب المعنى وما خاب يوما مقيم الصلاة أحب الصلاة ففيها نجاتي وتسمو بروحي عن الملهيات
صلاتي نجاتي ونور لقلبي صلاتي يا دوما ضياء حياتي صلاتي عماد لديني وأمري بها أستعين بدرب الشتات.
خانواده خود را به نماز فرمانده و بر انجام آن شکیبا باش. از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم و عاقبت نیک برای تقواست.
و امر اهلک بالصلاه واصطبر علیها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
اولین واجبی که بر پیغمبر واجب می شود نماز. اول تبلیغی که برای پیغمبر خدای متعال معین می کند و امر اهلک بالصلات است. توصیفی که برای جامعه موحد خدای متعال بیان می کند الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة است در درجه اول اقامه نماز. اهمیت نماز اینه.
بزن گامی به عمق جاده عشق، به آبادی صاف و ساده عشق، در این خلوت بیا با هم بخوانیم نماز عشق بر سجاده عشق، نماز عشق بر سجاده عشق.
بریم سراغ قرآن کریم در ابتدای برنامه و صفحه 527. صفحه 527 همونطور که میدونید سوره مبارکه نجمه و تقریبا میشه گفت 3-4 تا آیه رو میخواییم براتون بخونیم، از آیه 39 تا 42 با هم دیگه قرائت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الی ربک المنتهى. میفرماید که انسان جز از تلاش خودش بهره نمیبره، یعنی هر چقدر خودش تلاش بکنه همونقدر بهش میرسه. حالا بحث خیرات و اینا جداست، ولی اون چه که مسلمه اینه که آدم برای اینکه بخواد بهره ای ببره باید تلاش هم داشته باشه. و در آیه بعدش میفرماید که بالاخره تلاشش دیده میشه. یعنی فکر نکنین اگر احیانا یه جایی بهتون ظلم شد نتونستین احقاق حق بکنید تمومه دیگه، از بین رفته و شما یک مظلومی هستی که هیچ وقت به حقت نخواهی رسید. نه، اعمال ما دیده میشه بالاخره یه جا، و در برابر تلاشش به او به طور کامل جزا داده میشود. خدایی که عادله، خدایی که حکیمه، خدایی که علیمه، آگاهه و خدایی که رحمان و رحیمه. این خدا نمیذاره که اگر احیانا یه کار خوبی ما داشتیم یا یه کار بدی داشتیم قصر در بریم از اون طرف چیزی بهمون داده نشه. نه، خدا حواسش هست. و در ادامهش هم میفهمد که پایان هر چیزی هم ختم به خدا میشود. اینا از یه جهت نگران کننده است، از یه جهت هم امیدوار کننده است. مثل جریان چی میمونه؟ مثلا فرض کن بابای بگه که آقا من باهاتم، من کنارتم، من هواتو دارم. درسته؟ این من هواتو دارم و من کنارتم برای کسی که دنبال اینه که دلش قرص بشه، اطمینان قلبی پیدا بکنه، مسیر رو با انرژی بیشتری طی بکنه، امید بخشه. ولی برای کسی که یه ایرادی تو کارشه، یه ریگی تو کفششه، این خدا همیشه کنارش بودنه حتی نگرانش هم میکنه. مثل اینکه یه بابایی به بچه خطاکارش بگه حواسم بهت هست، الان من دارم میبینم تا. ببین این مدله برای کسی که یه اشتباهی مرتکب شده خیلی نگران کننده است. امیدوارم از اینکه خدا همیشه با ماست و داره ما رو میبینه و عالم محضر خداست نگران نشیم، بلکه خوشحال بشیم.